خب یه بحث دیگه ای که من خدمت دوستان اینجا میخوام بگم، چون شما همه از اندیشمندان کشور هستید، زیاد این روزها در مورد کرسنت صحبت کردن. منم آقای جمیلی رو دعوت کردم به مناظره ایشان، وقتش سرش شروع بود نیامدن. حالا من بازم بهشون امروز پیغام دادم که من همچنان بر اون چیزم هستم، گرچه میدونم الان سرشون شلوغه، اما هفته آینده از یک شنبه دوشنبه دیگه فکر کنم سرشون خیلی خلوت بشه، میتونن بشین بیان با هم مناظره کنیم ان شاءالله بحثو داشته باشیم. من همچنان بر پای مناظره هستم. ببینید اینها یه داستانی درست کردن که 20 سال زندگی ما رو سیاه کردن و آزار شخصی دادن، آزار اجتماعی و عمومی و سیاسی یه بحث، آزار شخصی هم یه بحث. من و به خانواده‌ام آزار دادم، چون بالاخره ما توی جامعه زندگی میکنیم و آمد و رفت داریم، زندگی میکنیم، تو خیابون میریم، اسکورت نداریم، چیزی نداریم، همجور باید بیان بریم، اینها نمیخوایم همینجور راحت. ببینید یکی از بحثایی که زیاد مطرح میکنن و اینجا اینو خانم چجوری نمایشش بدیم، دیروز هم یه پریروز بود آقای میرکاظمی یک چیزی به دفاع از آقای دکتر چیز گفتن، آقای دکتر نه اون رو نمیخواد برش بکنم اون رو نه اون بقیلش بزن آقای دکتر جلیلی گفتن و بعد گفتن اینها قیمت گاز و طوری فروخته بودن که ما رو مثلا چی میکرد اینا. ببینین این حرفاییست که اونا ادعا میکنن، میگن کرسنت قیمتش 40 سنت بوده. چراغ رو خاموش کنیم لطفا. میگن قیمت 40 سنت بوده و در ترکیه 330 سنت بوده، در نتیجه شما یه جنس که 330 سنتی رو فروختین 40 سنت و قیمت خیلی پایین بوده اینها رو، یا مثلا قطر الانجیش رو میفروشه 10 میلیون BTU اینها، یا قطر مثلا میفروشه 506 سنت الانجیش رو به ژاپن میفروشه، یا صادرات گاز روسیه به آلمان 266 سنته این حرفا رو، یا مثلا قطر همزمان فروخته 130 سنت شما ارزون فروختید و به همین هم چیز نمیان بکنن، اضافه میکنن خائن بودید، جان جنایتکار بودید، خیانتکار بودید، این حرفا رو هم میزنن. خب شما اکثرتون مهندسید، یا مهندس هم نباشید سرتون در کار اقتصادی و بازار و حساب کتاب هست. ببینید یک شیر، اگر یه نفر شیر چیزی تولید کنه، شیر گاو توی جیرفت، شیر خام در جیرفت یه قیمت داره، اگه فرض کنیم فقط جیرفت مرکز تولید شیر خام ایرانه، این شیر رو اگر ببرید و در خوی عرضه بکنید قیمتش چقدر با و به صورت پاستوریزه عرضه بکنید قیمتش با قیمتی که در جیرفت عرضه میشه چقدر فرق داره؟ یکی اینی که شما اینو باید بیان مثلا 2000 کیلومتر حمل کنید، یکی دیگه اینی که اینو باید ببرید توی کارخونه چیکارش کنید؟ پاستوریزش کنید. پس اگر میخواین دو تا قیمت رو با هم مقایسه کنین، باید کیفیت و محل تحویل درش تأثیر بذاره و شما این دوتا رو ببینید، یعنی همسنگ بکنید چیزها رو. نمیخواد اینو را ببینید. ما یه گازی داشتیم اینجا، ملاحظه بفرمایید، در اینجا میدان سرمان، ما اینو میآوردیم سیری، از سیری میآوردیم به سکوی مبارک، از اونجا خودش میبرده این گاز رو ترش ما تحویل. این گاز رو اگر ما بخوایم ببریم به ترکیه باید اینجا بیاریم 250-300 کیلومتر اینجا بیاریم پارس جنوبی چی؟
اصلا
گازه ترش نمیدیم اینجا تصفیهش کنیم بعد 1800 کیلومتر ببریمش به چی؟ مرز. خب این ها ما اگه میخوایم قیمت ها رو بدون شلوغ فلوغ کردن عوامی، یعنی مار نکشیم به جای اسم مار، باید بیایم یک جدولی رو پر کنیم. هزینه انتقال دریایی گازو با خط لوله دراریم، هزینه پالایش گازو در هر میلیون بیتیو، میلیون بیتیو واحد است انگلیسی چون همه تو به کار میبرن، ما همون هزینه انتقال گاز با لوله در خشکی هم دراریم. من 5 تا مشاور گرفتم برای این کار. اینایی که من درآوردم همه اسنادی است که در محاکمه ای که من رفتم در دادگاه همه اسناد اونجا ارائه دادم. 5 تا مشاور من گرفتم که سازه بود، هیربودان بود، یکی دیگه بود، برای 2 تا مرکز پژوهشی که مال شریف، یکی مال فنی. این 5 تا یه اعداد داد. ما اینجا یه IRR تهیه کردیم، نوشتیم. ملاحظه بفرمایید. چون قیمتا فرق میکنه، شما سود انتظاری تو این سرمایه‌گذاری نوشتیم 10%، 15%، 20%، 10%، 20%، 15%. خب، بعد گفتیم اگر ما بعد اومدیم 15 رو گرفتیم. گفتیم اگر 15% ما IRR داشته باشیم، 12.6 سنت در میلیون BTU هزینه انتقال دریایی گاز در هر سطحی بود. با همین عدد 81.2 سنت در هر میلیون BTU هزینه پالایش گاز و در خشکی، چون میدونید در دریا حدودا 2.5 برابر هزینه خط لوله است نسبت به خشک. اینجا کمپرسور ندیدیم، اینجا کمپرسور در خشکی دیدیم، چون طول فاصله خیلی زیاده بدون کمپرسور گازو نمیشه. ما اینجا گفتیم 64.4 سنت در هر 1000 کیلومتر خشکی هزینه انتقال. خب حالا ما اینا رو که داریم میتونیم بیام چیکار بکنیم؟ بیایم همسنگ بکنیم با در نظر گرفتن اینها. ببینید قیمت گاز ترش رو ما آمدیم محاسبه کردیم، گفتیم همین گازی که ما داریم اگر ببریم به چیز، اگر ببریم به مرز ترکیه قیمت چقدر میشه. اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا 68 سنت قیمت فروش گاز ما بود، نه 40 سنت. قیمت فروش گاز ما متوسطش در اون مقطعی که فروختیم 68 سنت، 37.8 سنت بابت انتقالش که ما اینو انتقال بدیم توی دریا، 8.1 سنت هزینه پالایششه، 116 سنت هزینه انتقالش، میشه 303 سنت. در مقابل چقدر؟ در مقابل اون 303 سنتی که اونا میان میکن. پس 90%شه. 93 درصدشه. 303 سنت تقسیم بر دقیقه 326 سنت 93% میشه. نه 20% یا 15%. اگر میخوایم مار بکشیم، خب مار بکشیم. کاری نداره. کسایی باید ببینید کی گوش میده، کی مخاطبتون. اما اصلا بازار، دوستان خیلی هاشون کاسبن میدونن، بازار گاز بازار جهانی نیست. من بعدا اثبات میکنم که بازار گاز بازار جهانی نیست، بازار منطقیه. و در هر بازاری هم شما باید چیکار بکنید؟ با بزرگترین رقیبتون مقابله کنید. حالا بیایم یک چیز دیگه. آقای قطر یک گازی رو میفروشه، اینجا ملاحظه فرمایید، این چاهاشه در منطقه پارس جنوبی که اون میگن گنبد شمالی. اینجا دو تا خط میاد به رأس لفام، یه قرارداد بسته همزمان با کرسن برای 2 میلیارد فوت مکعب. قرارداد ما 600 میلیون فوت مکعب در روز بود، گاز ترش وسط دریا هم تحویلش میدادیم، میدانم مشترک بود، طرفی هم که برداشت میکرد بدونید از کنم حضور شما ابوظبی بود، از اون میدان مشترک برداشت میکرد. ما در اون رفته بودیم از میدانی میخواستیم برداشت کنیم که سالها ابوظبی برداشت میکرد بدون حضور ما. ما این گاز رو میخواستیم بفروشیم به چیز، بعدا من توضیح میدم که اصلا کرسنت از کجا پیدا شد، ولی اول خواستم اینو بگم چون این چیزیست که جای دیگه من تا حالا توضیح به این صورت جز دادگاه ندادم. اینو میاره اینجا. بعد یه قرارداد بس قطر با یه شرکتی به نام دلفین، شرکت دلفین اینجا گازو میخره از خروجی پالایشگاه 87 سنت، میاد 370 کیلومتر دریا انتقالش میده، اینجا میفروشه به المبادله ابوظبی 130 سنت، که این 43 سنت این وسط دقیقاً طبق محاسباتی که من خدمتتون گفتم همه هزینه انتقال دریاست. ولی جالب این 87 سنت اینجاست. 87 سنت گاز چی رو میفروشه؟ گاز شیرین هزینه چیزو اگه کم بکنیم، هزینه پالایشو کم بکنیم، که من در آوردم 82 تا، اصلا 82 تا دوتا نگیریم، بیایم بگیریم 67 تا، 20 سنت بیشتر گیرش نمیاد، در حالی که اونی که گیر ما میان بود 68 سنت بود. پس ما بهتر از اون فروختیم. تازه قیمت قرارداد دولفین وابسته به قیمت نفت خام نیست، میگه سالی 2% افزایش پیدا میکنه. 20 ساله داره این کار رو میکنه، قطر هم همچنان داره به قراردادش احترام میذاره، زیر قراردادش نزده، در حالی که قرارداد ما با کرسن تابع قیمت نفت بود. یعنی ما تابع قیمت نفت بود، که البته حالا اون جای خودش، یعنی ما از تقریبا سه بر بیش از سه برابر قیمت چیز فروختیم، قیمت دولفین. حالا من اینجا آمدم قیمت کرسنت رو با 8-9 تا قرارداد دیگه مقایسه کردم. همه اینها که چطور بشه؟ ببینید اینا رو من با واردات از ترکمنستان، صادرات گاز از ترکیه، فروش داخلی، پیشنهاد دولفین، قیمت المبادله، ما با المبادله که همونیست که خدمتون گفتم یه شرکتی است ببین در دبی، در امارات سه تا شرکت بودن تو گاز کار میکردن، یکی المبادله بود که انحصار گاز امارات دست اونه الانشم، و این تمام گاز وارداتی رو اون تنها انحصاراً وارد میکنه و بین شیخ نشینا توزیع میکنه. بعضیا یه حرف مهم میزنن، من اینو نمیگم، من نظر من الزاماً نیست، ولی اینو میگن، میگن که ابوظبی از طریق المبادله وحدت امارات رو حفظ میکنه. چرا؟ چون به همه امارات ها فقط این است که گاز میده، هیچ که دیگه گاز نداره، و گاز در امارات یعنی چی؟ برق. یعنی آب و برق، یعنی حیات. اگر به یه نفر نده نابوده، یعنی دو روز هم نمیتونه مقاومت میکنه. به علاوه به هر کس میخواد یارانه بده از طریق قیمت گاز میده، یعنی هر لطفی میخواد به هر شیخ اماراتی بکنه از این طریق. قرارداد ما به کرسنت اولین قراردادی بود که المبادله درش کاری نبود، و از همون اول هم گفتن ما نمیذاریم این قرارداد پا بگیره، تا آخر هم نذاشتن. من با دولفین اینا به ما پیشنهاد دادن اونجا، گفتن ما 118 سنت ازتون میخریم با رشد 2%، ما قبول نکردیم. گاز شیرین در تحویل در چیز، تحویل در ساحل امارات، یعنی با 70 سنت 80 سنت باید از این کم میکردیم بابت عرض کنم حضور شما شیرین سازی و انتقال اینا، چیزی که گیرمون میامد 5 سنت این خالصش. دوباره یه قیمت دو ساب بود، یکی شرکت دیگه که دارم به نام دو ساب دبی ساپلای، یه چیزی نمیدونم انرژی ساپلای یه چیزی، اینم 12 سنت گیرمون خالصش. قراردادش 69 سنت گیرمون. ببینید بعد فروش الانجی قطر، الان قطر که به الانجی فروشه به ژاپن، ما در آقا 27 سنت چیزی خالص است که در هر میلیون بیتیو گیرش میاد. درسته 505 دلار میفروشن، اما هزینه حمل داره بشی این طرف، شما باید اینو تبدیلش کنی به الانجی، اون طرف هم حملش کنی دوباره تبدیلش کنی به گاز، یعنی همه اینا رو از جیب خودش کسی نمیده، همه رو میگیر. این همون هاست که گفت. من اینی که عددهایی که گفتم در مورد قرارداد، شما قراردادهای گاز و اینا رو بدونید، افشا نمیشه تو دنیا، منتشر نمیشه، فقط از روزنامه چیزی میگین. من برای اینکه یکمی سفترش کرده بودم، کرده باشم، یه نامه نوشته بودم به عرض کنم حضور شما رئیس جی ای سی اف که روسی بود، گفتم آقا این قراردادشون وضعشون چیه. اون به من نامه نوشت، نوشت که آقای زنگنه، احتراما در خصوص نامه فلان ضمن تشکر و قدردانی از شما، متاسفانه اطلاعات درخواست شده در اختیار دبیرخانه نمی باشد، گرچه ما نیز برخی از اطلاعات مرتبط با شرکت های قابل اعتماد رو استفاده می کنیم. اطلاعات مذکور در مورد پروژه خط لوله دولفین اینه که در 1199 آغاز شده، اولی محموله گازش رو 2007 داده، قیمت پوبش هم 87 صدم دلار. و دو تا گزارش برای میفرسته که یکی آکسفورد داده، مؤسسه آکسفورد برای مطالعات انرژی، یکی دانشگاه کمبریج. من بر مبنای اینا آمدم اون حرفا رو گفتم. پس این بحثی که میکنن که شما رفتین با قیمت سمن بخس به اینا دادین یا قیمتتون اصلا چیز بوده، غیر عادی بوده، بی ربط بوده، فلان بوده، یا اصلا در 7 سال اول قرارداد ثابت بوده، این حرفای دروغی. ببینید این فرمول قیمت ما هست، 48 به علاوه دلتا سوم ضرب در پی ام انا 1/18 در 7 سال اول. در 7 سال دوم میشه همین هست، ولی این 48 به علاوه دلتا سوم، این یک پرانتز اینجا میاد، این پی ام انا 1/18 همه. چرا 7 سال و 18 سال کردن؟ این طرف گفت آقا من تو اینجا تازه دارم وارد میشم، شما به من اجازه بدید که من بتونم بازاریابی بکنم در این کارم، و این فرصت بازاریابی رو به من بدین که برم تو این بازار نفوذ بکنم، 600 میلیون گاز رو بتونم بفروشم. فروشم یه دفعه از اول 600 نبود، با همین 200-300 تا شروع میشد میرم بالا. خب میان میگن این قیمت ثابته. این قیمت ثابت نیست، این تابع تغییرات این قیمت نفت در سال قبل. این قیمت 18 دلار ما اون موقع قیمت نفت بود. البته منو کلی محاکمه کردن چرا نوشته 18 دلار، باید بیشتر می‌نوشتی قیمت. گفتم آقا مخرجه، اگر من 1,000,000 نوشتم که بهتر بود. چرا شما این میگیم بالا بود؟ نه قیمت هم بالا بود. گفتم آقا 18 تو مخرجه به جون بچه، این اگر بالا ببری درآمد تو کم. این دلتا چیه؟ دلتا مقدار، عرض کنم حضور شما، اضافه بر 1,000,000,000 بی تی یو هست در 1,000 فوت مکعب. هرچی بیشتر از در هر 1,000 فوت مکعب قیمت مقدار کالوری بیشتر باشه، او دلتا میشه، بتون دلتا میشه. خب ما اینو داشتیم، اما اولا ثابت نیست قیمت. بعدش ما دو تا مکانیزم گذاشته بودیم در قرار داد. یکی این که هر کسی، اگر شرکت نفت بتواند به هر کسی دیگه در منطقه قراردادی به مده بالاتر از این باشه قیمتش، ظرف 1 سال این قیمت بالاتر به این قیمت شما اعمار میشه. دیگه از این بهتر میشه چیزی نوشت؟ من یکی از بحثایی که به این دوستان آقای جلیلی دارم این است، شما رفتین گفتین این قرارداد قیمتش پایینه، اصلا قبول، خیلی پایین. اولا قیمت جنس تو بازار چیه؟ قیمت این کلاسور تو بازار چیه؟ اونی که معامله میشه. من نفت 100 دلاری فروختم، نفت 5 دلاری هم فروختم. نه 5 دلاری کلاسنم رفت، نه 140 دلاری خیلی زرنگی کردم. هر کدام چی بوده؟ قیمت بازار شد. قیمت بازار تعیین، قیمت بازار تعیین میکنه که چقدر قیمت یه جنس. خب حالا فرض کنیم اصلا ما خیلی کلاسرمون رفته، خیلی هم ارزون فروختیم. چه موقع اثبات میشه که ما ارزون فروختیم؟ که اون نفر بعدی بیاد جنس رو 1 سنت گرونتر بفروشه. یعنی این قیمتی که ما داریم، این همه این فرمول باشه، بغلش باشه به علاوه 1 سنت. اگر شما 20 سال نتونستین یه قرارداد جدید ببندید با قیمت دیگری بهتر، پس معلوم است که حرفتون سندی نداره، دارین فقط چیز میگید، شعار میدید. متوقف کردن کار هنر نیست، راه انداختن کار و جریان درست. ضمن اینکه گاز همه دوستان میدونن اعتیاد میاره، از هروئین بدتر. یعنی اگر بین دو کشور صادرات گاز دو شرکت برقرار شد، به این سادگی ها دیگه نمیشه ولش کرد. الان نگاه کنید، آلمان نمیتونه روسیه رو کنار بذاره، هر کاری میکنه. صادرات گاز خیلی چیز مهمی از نظر امنیت ملی و پیوند متقابل یا وابستگی متقابل بین کشورها. خب ما یه چیزمون این بود، یکی گفته بودیم، یه سازوکار دیگه‌مون این بود که اگر تحولاتی در بازار اتفاق افتاد و طرف یک طرف اعلام کرد که این قیمت‌ها کمه، میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه. تجدید نظرشو باید بگه به طرف اعلام بکنه، و اون طرف باید ظرف 6 ماه با هم مذاکره کنه. اگر به نتیجه نرفتن برن داوری. ما در اسفند 1183 رسما به کرسنت اعلام کردیم شرایط بازار عوض شده، هنوز اصلا گازی صادر نشده بود. ما اعلام کردیم قرار داد عرض کنم حضور شما از نظر ما قیمتش دیگه شرایط عوض شده، بیاید مذاکره کنیم. اونم قبول کرد مذاکره کنیم. تاریخ مذاکره رو گفتیم باشه دولت بعد بیاد، گذاشتن تو بهمن 1384. یک هفته قبل از این مذاکره آقای رحیمی رفت توی نماز جمعه گفت 20 میلیارد دلار کشور ضرر کرد. کشوری که یه سنت هنوز گاز صادر نکردی، یه متر گاز صادر نکردی، چطور 20 میلیارد دلار ضرر کردی؟ اون طرف می‌خواست بیاد مذاکره کنه سر قیمت، شما به همه زدین رفت کار. حالا تا بعدش بگم. پس ما این سازوکار رو دوتا رو داشتیم، ضمن این که قیمت هم ثابت نبود. اما حالا جالبه من اینا رو بگم بعد برم. آقای ترکان، آقای کردان، خدا رحمتش کنه هر دوشون، هم ترکان هم کردان، آقای کردان در سال 1387 قائم مقام وزیر نفته، آقای نوذری مأمور میشه از طرف آقای احمدی نژاد و وزیر که بره این مسئله رو با کرسنت حل کنه. آقای کردان مذاکرات شروع میکنه، ولی آخرین دور مذاکرهش وقتی انجام میشه در دفترش که وزیر کشور شده، که مسئولین نفت هم هستن باش صحبت کنه. اونجا میره به یه فرمول خوبی میرسه که ایران هم قبول دارن، اون هم قبول دارن، که اینا اعمال کنن. از دو یا سه ماه بعدم گاز تعویضش. فردای این توافق کیهان اطلاعیه میده که این خیانت بزرگ داره اتفاق میفته. حالا وسط این جلسه هم آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات قبلی که اولین کسی است که این ظلمو گذاشت، میره که الان شده بوده دیگه معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس، میره تو اتفاقی، ما اصلا کاملا اتفاقی، میره تو جلسه و اونجا میگه که من از آقای کردان هر چی بگه حمایت میکنم، نگران نباش، برو جلو با آقای کردان. فردا با یک تشر آقای کیهان اینا همه جا میزنن. دوباره آقای احمدی نژاد نامه یه مدیری دارن حقوقی، مدیر دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، یا آقای دکتر جعفرزاده است، میفرسه بره دوباره توافق کنه. این توافق دوباره توافق خوبی میکنه. حتی یه بحثی که میامدن میکردن میگفتن ایران امنیت ملی و نمیدونم مساله ملی به خطر انداخته، وزارت نفت که رفته گاز و محل تحویلش رو گذاشته سکوی مبارک و این به این ترتیب حاکمیت امارات رو بر جزایر سگانه پذیرفته. اولا ما محل اینا رو همه رو به وزارت خارجه گفتیم، هم معاون وزارت خارجه امضا کرد، هم وزیر خارجه امضا کرد. بعدش هم که اینو رفتن به چیز گفتن که آقا اینجور میگن تو ایران ما نمیتونیم بهتون گاز بدیم، بس کرسن آقا 50 میلیون دلار از سکو رو ساختم، پولشو بدین مال شما، اصلا مال شما. از این به بعدم گفتن پس اینجور شد، از این به بعد باید تو ویزا بگیری بیای دوستان. گفت باشه ویزا هم میگیری. اینا رو همه رو آقای چیز نوشته تو گزارشش، آقای جعفرزاده. این مثل اون قبلیه آقای جلیلی دوباره خرابش کرد. آقای جلیلی نامه می‌نویسه به آقای احمدی نژاد که میگه آقای احمدی نژاد شایسته دولت شما نیست شما تفاهم بکنید، این قرارداد درش فساد بوده، چون فساد بوده کلش باید هوا بشه و ضرری هم نمی کنیم، ضررهایی که می کنیم خیلی خیلی کمه. اینا عددهای گنده میگن 29 میلیارد دلار فلان، اینا علکیه، اصلا عدد به میلیارد هم نمیرسه. این نامش هست. آقای احمد نژاد بعد این که دو بار که آقای جلیلی نامه می نویسه آقا یه عده از اول نمیخواستن این قرارداد انجام بشه، گوش ندین برین تفاهم کنین باشه، ولی باز نمیذاره، باز تفاهم انجام نمیشه. یکی به من میگفت تو دادگاه مگه این چقدر زور داشته؟ گفتم خیلی زور داشته دیگه، رئیس جمهور همه، هیچ که زورش به این نرسیده. آقای جلیلی تونسته قراردادی رو که به نفع ایران بوده، ولی ابوظبی با این قرارداد مخالف بوده. چرا؟ به خاطر اینکه انحصار تأمین گاز امارات رو از دست ابوظبی میگرفت. اسرائیل مخالف بوده به دلیل اینکه نمیخواست رابطه استراتژیک بین ما و امارات برقرار بشه. آمریکا مخالف بوده. قطر هم نباید موافق باشه به خاطر اینکه تو بازاره که میتونه قطر صادرات گاز بکنه ما وارد شده بودیم. همه مخالف بودن، هوا شدن، یعنی آدما اونها اومدن و پول خرج کردن تو ایران و یه مده آدم فاسد هستن. هستن حتی. چیز کرد، کار کرد. میگن در این قرارداد فساد بود. هر کس فاسده بگیریم پیداش داره. ما اولین مخالف فساد هستیم و پاش هم ایستادیم، چوبش هم خوردیم، زندگیمون هم نشون میده. زندگیمون ببین، شما اگر یک ریال فساد تو زندگی من و اعضای هیئت میداری وقت شرکت نفیدا میکنیم به اندازه یه میلیارد یه ازگل بزرگش میکرد. نکردی، نتونستیم، چیزی نداشتیم. الان ببینید هر کس میگه بیاد، مگه نگفتن شما فلان کرد؟ گفتم بیا، اگر خیلی راحت میگی بیا عوض کن. خب اینها، اما یکی دو تا چیز بگم بعد برمیگردم. ببینید یه چیزی که خیلی مهم بود اینجا، من اگه اینو بیارم خوبه جالب. ما در امارات یه چیز بسیار مهم داشتیم که اینو آقای بی‌طرف و دوستانش خیلی خوب میدونن. ببینید ما ترکیه پیک مصرفش با پیک مصرف ایران یکی، چون مصرف حداکثر ترکیه در کیه؟ در زمستان. ما هم زمستان. امارات متحده عربی یک فوایدی که برای ما داشت اینه، پیک مصرف امارات تابستانه. ما بین مصرف زمستان و تابستان، من ملاحظه بفرمایید، سری سالا رو آوردم، 127 میلیون متر مکعب در اون سال تفاوت بین پیک تابستان، این ماهایی که من گرفتم اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور که 201 میلیون مصرف بوده، این ماهای آذر، دی، بهمن که 628 تا بوده، 127 میلیون ما تفاوت مصرف داریم در این ماه. ما در بهترین ماه ها، چون اونا برای آب و برق میخوان اینو مصرف بکنن و مصرف حداکثرشون در تابستانه، ما در وقتی به اونا میدادیم که پیک مصرف ما نبود. لذا برای ما مهم بود بازار امارات، ضمن اینکه بازار امارات یه بازار رو به رشدی بود. کاری که آقایون کردن باعث شد که ما برای تا نامعلوم از این بازار با یک به نظر من برنامه امنیتی که اونا علیه ما اجرا کردن و ما بازی خوردیم توش، از دست رفت. اما حالا من یه چیزای اینجا دارم برآورد این درآمد ما. ببینین اگر با فرمونی که آقای کردان تفاهم کرده بود، من از 1388 شروع فکر کردم گاز رو صادر کنیم، اولین سال 200 میلیون فوت مکعب، 270 340 اینا، بعد آمدم تا چیز، بعدش هم گفتم تا آخرش تا 1612 که بریم. درآمد ما تو این مدت با فرمول آقای کردان که تفاهم کرده بود میشد 10,492,000,000 دلار. قیمت نفتم قیمتای همون وقت رو گذاشتم. با فرمولی که ما تفاهم کرده بودیم در قرارداد بدون تجدید نظر، این مبلغ میشد، عرض کنم حضور شما، 9,400,000,000 دلار میشد. اینجا نمیدونم کجاست. چی؟
9,602,000,000.
چی؟
9
کجا نوشته؟
اونجا
هست. 104. آها. بله بله بله. 9,662,000,000 دلار میشد. یعنی تفاوت این دوتا قیمت خیلی بزرگ نبود، اما بالاخره یه دلارم یه دلار. ولی ما همه‌شو ازش گذشتیم. نتیجه چی شد؟ گاز از اون پایین توسط چیز رفت. ابوظبی برد گازو، بالا هم چیز شد، سوخت. نه خود خوری، نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی. یعنی کار شد، نتیجه این کاری که آقای نم یه متر گاز فروختن، فقط یه مش افراد رو زخمی کردن، یه چند تا یه پرونده بزرگ خسارت هم رو دوش جمهوری اسلامی گذاشتن و تمام. هیچ مذاکره ای هم حاضر نشدن بکنن. اساسا اینها مثل یه حساسیتی رو اصلا مذاکره و باب مفاعله دارن که اصلا حاضر نیستن روش وارد بشن. اما یه چیزی اینجا بگم بهتون، ببینین این قیمت گاز، این که میگم گاز قیمت جهانی نداره، نگاه کنید، من از 2006 تا 2019 یه سری قیمت ها آوردم، ملاحظه بفرمایید، حالا آخرش در سال یوکی یک چیز داره، ام پی بی ایندکس داره، این در سال 2018 قیمت اولی جرمن پورتراس 662 دلار در گرمون بیتی بود. در یوکی 6.8 در هنری ها با امریکا 3.13 است، در آلبرتا کانادایی که دوست، یعنی ببینید این سه برابر اینه. اینجا دوباره میاد در سال بعد امریکا هنری ها 2.53 کانادا 1.27. ما بازار گاز، دلیلش هم چرا بازار گاز بازار جهانی نداره، بازار گاز لوله چرا نداره، به خاطر اینکه شما جایگزین نمیتونی سریع بکنی. نفت چرا قیمتاش جهانیه؟ به خاطر اینکه تو این چیز من نشون بدم ببینید اینها کیفیت هم توشه. 2000 2026 برن 28 نایجریه 28 42 WTI 30. اینا با یک مقدار هزینه بسیار کمی که داره حمل نقل با کشتی این میره جاشو عوض میکنه. یعنی نگاه میکنم من اینو 100 گذاشتم برن تو و دوبه متوسط 20 سالش میشه 101، نیجریه میشه 101، WTI میشه 93. کیفیت ها اینا فرق داره، کیفیت ها رو بدین تفاوت هاشون کم شد. اما در گاز 6 برابر 7 برابر تفاوت قیمت ها. بازار جهانی گاز ما نداریم، ما بازار محلی داریم. ما همیشه در محل، شما بهتر از هر کسی میدونید، اگه قیمت میخواییم بکنین باید تبعیت کنین از کی؟ از بزرگترین رقیب. بزرگترین رقیب ما کی بوده؟ قطر بوده. ما نزدیک 3 برابر رو قیمت فروختیم، بعد گفتن کم فروختیم. قیمت ترکیه، گرچه من گفتم 93% ولی قیمت ترکیه قیمت بازار اروپا است، نه قیمت بازار خلیج فارس در گاز. و اینها یه چیزایی است که آقایون به نظر من میفهمن ولی نمیخوان بپذیرن. نه اینکه من باورم نمیشه نفهمن، میگم اصلا نفهمی دارن یه حرف میزنن، میفهمن اما نمیخوان قبول بکنن. و ایدئولوژی همینطوره دیگه، ایدئولوژی آدم رو یک چیزایی بهش اهمال میکنه که نمیتونه ازش فراتر بره. حق و باطل رو با ایدئولوژی میسنجه، نه با اینکه عدد و رقم و حساب و کتاب و اینها نمیفهمه. خب اما ببینید، ما هدفمون صادرات گاز بود. ما هم با تمام شرکتایی که در چیز وجود داشتن در منطقه اونجا میخواستن که المبادله بود، تو ساب بود و شرکت کرسنت مذاکره کردیم، بهترین قیمت رو به ما کرسنت داد ولی به همه زدن، یعنی نذاشتن این قیمت انجام بشه. حالا وقتی که آمدن گفتن فساد شد، میشم فساد شد، اصلا فرض کنیم فساد شده، ما که طرفدار فساد نیست، هر کس فاسده بگید. اخیرا آقای میرکاظمی گفت میخوای اصلاشو بگم؟ چرا میخوام من؟ چرا اصلا چرا از من میپرسی؟ تو چرا اسناد منتشر میکنی؟ اسناد باید 20 سال پیش میدادی به قوه قضاییه که اینا رو بگیرن درازشون کنن، چرا ندادی؟ چرا 20 سال نگه داشتی؟ حالا میخوای از من پرسی منتشر بکنم؟ هم منتشر بکن هم بده به قوه قضاییه. هر کاری میتونی بکنی برای مبارزه با فساد بکن، منم پشت سرت هم حمایتت میکنم همه جور است، چون بیشترین آسیبو من دیدم، شب و روزم رو سیاه کردین. بدین، چرا نمیدین؟ بدین به هر کسی. آدمای بیگناه هم شما میخواین محکوم بکنین؟ خب او جدا. ببینید، وزارت نفت جز در دولت آقای میرکاظمی، یعنی در دولت آقای وزیری، در وزارت آقای نوذری، در وزارت آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودن ولی میگفتن فاسد هم کسی هست بریم باید چی کنین برخورد کن. سازمان برنامه موافق بوده، بخشی از وزارت اطلاعات موافق بوده، وزارت خارجه موافق بوده، وزارت اقتصاد موافق بوده، اینا همه موافق بوده که قرارداد قرارداد اجرا بشه، فساد هم بر خودش بشه. از یه مقطعی آقای احمدی نژاد هم به شدت موافق میشه. تنها کس جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بود. خب آخرم زور او یکی به همه رسید، یعنی همه رئیس جمهور هم زورش نرسید. اونا کاراشون رو کردن. کاراشون چی بود؟ کارشون این بود که رفتن گفتن این قرارداد رو، قیمت رو درست کردن، اون اشکالاتی که میگفتن اصلاح کردن، طرف هم پذیرفت. 4 سال طول کشید تا کرسنت رفت به چیز، رفت به عرض کنم حضور شما داوری. بعدش هم که رفتن باش مذاکره کردن قبول کرد که اگه این شرایط رو بپذیرین و این قیمت ها و اینا رو به من گاز بدید من پس میگیرم، ولی نکردم. اما آقای جلیلی یه کارهایی باید میکرد و ممنوع اعتقاد خودش که هیچ کدامو نکرد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد هست و قیمت هم بسیار بسیار پایین تر، 20% ترکیه، نمیدانم چی، 15% ترکیه. او اعتقادش باید به اعتقادش عمل میکرد. ببینیم، ما تنها قرارداد گازی بود که بستیم که قانون حاکم بر این قرارداد قانون ایران بود. ما غیر از این قرارداد هیچ قراردادی نداریم که قانون حاکم برش قانون ایران باشه. خب طبق قانون ایران شما میتونستید به دلیل خیار تدلیس از دادگاه های ایران تقاضای بطلان قرارداد رو بکنید، نه ابطال قرارداد. بطلان یعنی اصلا از اول وجود نداره. به دلیل خیار قبن یا قبن فاحش شما میتونستید بگید آقا این قبن دیگه، من یه چیز جنسی که 330 سنت قیمتش بوده اینا فروختن 40 سنت، محکمه پسند مدارک رو تهیه میکردید میدادی و دادگاه های ایران چی میکردن؟ بطلان میدادن نه ابطال. اگر بطلان داده میشد دیگه اصلا کرسنت قراردادی نداشت که بره به داوری. اینا رو بهش گفتن، این کار رو نکرد. چرا نکرد من نمیدونم. یه کار دیگه هم میتونست بکنه که میرفت، ما تو قرارداد چیز گذاشته بودیم که هر مسببه عمومی که مجلس شورای اسلامی ما بده و مرتبط با قرارداد باشد به منظره فورس ماژوره. یک پیشنهادم شده، خودشم گفته که برم بگن که آقا از امروز صادرات گاز ترش ممنوعه. اگه این میشد قرارداد باید میامدن باش دوباره تجدید مذاکره میکنن، چیز بهش بدن، بگن گاز شیرین میدیم. اون قرارداد تمام شده بود، گاز ترش میگفتن غیر قانونه نمیتونیم، چون شروع نشده بود اصلا اجرا. هیچ کدام از این کارا رو نکرد. رفتن تو دادگاه به من تفهیم اتهام کردن که آقا شما گازی که صادر میکردی باید میرفتی از مجلس چیز میگرفتی، مجوز مجلس. گفتم آقا قبلش که به ترکیه فروختن نگرفتن، بعدش هم که به عراق فروختن، به پاکستان فروختن، قرارداد بستن که هیچ کدام نبردن مجلس. تو همین یه قرارداد ما باید بره مجلس، ضمن اینکه قانون نفت و اینا به صراحت قانون شرکت نفت اینو میگه، ضمن اینکه چون میگن انفاله، خب اگه انفاله نفت خام هم انفاله هر روز ما میفروشیم. اگرم این بود، تازه من دوباره میگم اگر شما معتقد به این بودین، پس من معامله ای که شرکت نفت کرده بود به اصطلاح حقوقدانا معامله چی تلقی میشه؟ مال غیر فروخته، معامله فضولی. خب شما باید میبردیم به دلیل معامله فضولی شکایت به دادگاه میکردیم، بطلان میداد، میگه این معامله فضولیه، اصلا حق نداشته. مثل اینکه دختری آدم بره یکی عقد بکنه، اون دختره قبول بکنه عقد درست، قبول نکنه اصلا عقدی در کار نیست، اصلا کشک. خب شما میرفتیم میگید آقا یه آدمی بدون مجوز خارج از صلاحیتش رفته این گازی فروخته به یکی، این فضولی بوده معامله، دادگاه حتما حکم میده اگه حرفتون منطقی بود که باطل. خب چرا نکردین؟ خودتون اعتقاد داشتین که فضولیه، شما باید به فهم خودتون عمل میکردید. بعد اینا رفتن همینا رو دادن به داوری بین المللی، داوری گفت آقا خیار تدلیس آنیه، خیار تدلیس آنیه، شما 6 سال با این معامله کردین، کار که بهش گاز دادین این وسط، او وسط بهش گاز داده بودن، خط لوره امتحان کرده بودن، سر چیز رفته بودن، شیرینی خورده بودن سر سکوی مبارک، اصلا اینا همه شما چیزه سیابازی رد کرده. یا مثلا میگن آقا داوری به نفع ما نظرش بوده، بعد که دولت جدید زنگنه اومده نظرش عوض شد. 326 صفحه حکم داوری، یک کلمه در این 326 صفحه نیست که درش گفته باشه که چون دولت اینا قدری ها عوض شدن و جدید آمدن نظر من عوض شد، ایشون چیزی نیست. اینا رفتن من نمیگم دادگاه تحت فشار قرار گرفت، رفتن دادگاه قوه قضاییه رو سنداش هست تحت فشار قرار دادن که حکم مورد نظر ما رو بده، قاضی ویژه تعیین کن حکم مورد نظر ما رو بده تا بدیم به چیز، تا به دیوان داوری بدیم. اقرار کردن هست، شرم‌آوره که به یه عده آمدن گفتن که شما بیاین بگین که ما فساد کردیم، ما شما رو محکوم میکنیم، اقرار کنیم به فساد، ما شما رو محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما تو دادگاه تمام شد بعد شما اعاده حیثیت میکنیم. سندش هست. این دیگه از این شرم‌آورتر میشه کار کرد؟ چرا؟ چون اول اون کارهایی که باید میکرد نکرد، فکر کرد ما زیر 1 میلیارد دلار ممکنه خسارت بدیم، بعد که دید عددا گنده شد ترسیدن آمدن گفتن پس فساد پیدا کنیم، آمدن چیز درست کردن، یه داستانی درست کردن. واقعا قرارداد از نظر من قرارداد خوبی بود، هیچ اشکالی بر قرارداد وارد نبود، اما در زمان خودش دو سال طول کشید این قرارداد داخل سیستما هی چرخید، تو وزارت برنامه بودجه، تو برنامه بودجه، تو اقتصاد دارایی، تو همه جا. این که آقای میرکاظمی اخیراً گفته وزارت اطلاعات و نمیدونم سپاه و سازمان بازرسی دیوان محاسبات همه به ما هشدار دادن، یک نامه نشون بدن که در تا سال 84 میانه 84 که ما بودیم گفتن که ما اینا نامه نوشتن. همه این نامه ها اینا بعد از بحثای آقای چیز، بحثای آقای رحیمی در دیوان محاسبات، اصلا هیچ بحثی نبود. ما بردیم پیش آقای چیز، من نوشتم که آقا این قرارداد دورش پدر ما رو در آوردن، انقدر اذیتمون میکنن، شما یا به ما بگو بله یا بگو نه. ایشان هم فرمودن آقای چیز بیاد، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد دارایی، بنده و دبیر شورای عالی امنیت ملی. آقای روحانی نیومدن تو جلسه، بقیه همه نوشتن قرارداد اجرا بشه، دادیم با آقای روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بود، بهش با مسائل اقتصادی و امنیت ملی قرارداد اجرا بشه. ما در اسفند، در اردیبهشت 1180 قرارداد امضا کردیم، با دست با موافقت رئیس جمهور در اسفند 1181 چیزش کردیم، تنفیذش کردیم. بعد یه بندی در قرارداد بود که این ظرف نمیدونم چند ماه اگه باید ضمانت نامه بده. شما میدونید در قرارداد صادراتگاه هیچ کس به هیچ کس تضمین نمیده، چون دو طرف گیرن، ولی ما از این تضمین گرفتیم. این تضمین رو مثلا باید 3 ماهه میداد، 2 روز دیر داده. هی به من میگن چرا قرارداد رو فسخ نکردیم بعد از چیز. حالا کی بوده این زمانی که این زمانت داده؟ مثلا اردیبهشت 1182 که یعنی 2 ماه 3 ماه بعد از این که ما چیز کردیم، تنفیذ کردیم. میگن چرا رد نکردیم؟ آقا ما اصلا نمیخواستیم قرارداد رو چیز کنیم، قرارداد رو لغو کنیم. ما این قرارداد رو مفید میدونستیم، قرارداد خوبی میدونستیم. بعد از کلی زحمت ما این سر پل باز کردیم برای خودمون تو امارات، برای 2 ماه گذشته از این که رئیس جمهور تنفیذش کرده، حالا خور شدیم بریم ردش بکنیم. ولی اگر من میدانستم که اینجو اتفاقی میفته، غلط میکردم، به گور پدرم میخندیدم، از روز اول پا تو دولت بذارم. میدونستم اینجو کاری به سرم میارن بعد از 30 سال وزارت و 46 سال خدمت به دولت جمهوری اسلامی، پامو در دولت نمیذاشتم. الانم به بچه‌هامو لعنت میکنم برن تو دولت کار بکنن. ولی چی کارو کردیم؟ اگه میدونستم اینجور میشه، میگن تو باید فکر میکردی که یه روزی ممکنه اینجور بشه. کجا میدونست؟ اگه میدونستم اولین چیز انسان این است که صیانت نفس بکنه، خودشو حفظ بکنه. شما حیثیت منو آسیب بهش زدین، آرامش منو آسیب زدین، تمام مرضای دنیا رو به سر من ریختین. نفرینتون نمیکنم، میگم خدا هدایتتون کنه. ولی بدونید خدا هست، خدا میبینه. و کرمانشاهی یه مسئله دارن، میگن خدا دیرگیره ولی شیرگیره. خدا دیرگیره ولی شیرگیره، میگیرده تو، فکر نکنید در میرید، این کارها رو میکنید همینجوری بزنه در، نه در رو نداره، گیر میفتید. شما به حیثیت ما رو کردین مثل اینکه شکار کردیم یه مش آدم محترم، آدم مردن. چند نفر از اینایی که بودن مردن بیچاره، مثل آقای کاظم‌پور. آقای کاظم‌پور جز خدمت به کشور با صداقت تمام، عین ترکان، هیچ چیزی نداشت، تمام وجودش عشق به ایران و اطلاع ایران. حالا به هر حال من می‌خواستم عرض بکنم این داستان خدمت شما که یه داستان سیاه‌بازی چیزیه که برای اینکه هر روز میگن کرسن کرسن، شما مخسرش آقای جلیلی، شما تمام این کارا مال از چیز شماست، به دلیل اشتباهات غلط شما. شما نمیتونی مذاکره کنی، نه جرأت مذاکره داری، نه قدرت انعطاف داری تو مذاکره. من اینا رو میگم بهت که این دوستانی تو اوپک هستن میدونن، من بالاترین ایستادگی ها رو در مقابل عربستان میکردم تو جلسات، اما هیچ وقت بهش بد نگفتم، هیچ وقت بی احترامی نکردم. وقتی که من آمدم بیرون، جلی چیز رفته بود، آقای اوجی گفته بود خوش آمدی آقای اوجی، اما هیچ کس برای من زنگنه نمیشه. من باش صریح بودم، ولی منافع ملی بودم که میفهمیدم اونم دنبال چیه، منافع ملیش. در عین اینکه با هم اختلاف داشتیم، رقابت داشتیم، با هم منافع ما رو تأمین میکردیم. من مذاکره بلدم، یاد گرفتم. شما فکر میکنی باید بری یا 1 یا 0، وسط 1 و 0 هزاران عدد هست. اون تو عدد چون متأسفانه کسری و ممیز داره، خوندنش کمی سخته عدد ممیز داره. نمیخونین دیگه، خب بشینین بیان کار کنین، درست کنین، بتونید کشور اداره کنین. اینجوری نمیشه با ابلاغ دستورات و ابلاغ چیزا بیان کار کنین و اینجور مشکل درست کنین. برای کشور واقع بازی تشکیلات اطلاعاتی، ما به هیچ که اتهام نمیزنه، هم مطمئنم دستگاه اطلاعاتی امارات پشتشون. من بقیه رو نمیگم دیگه، که بعد از اینکه ما آمدیم چی شد، بازم نذاشتن کار میشه. ما دو بار با اینا به قرار رسیدیم به تفاهم نامه. تفاهم نامه نه، یعنی موافقت نامه که مسئله رو به طور کامل حل کنیم. شب اینا پارتی دادن، صبحش آمدن گفتن نمیکن. چرا اینجوری میشه؟ شب آدم قبول داره، صبح میاد میگه نمیکنم. شما چه فکری میکنید؟ نذاشتن این کار بشه، چون به این پرونده یه عده نیاز داشتن که همیشه یه چوبی بالای سر ما باشه که بشه. من تازه این روزها کلی، من این یک سال و نیم دو سال برای اینا سه سال نامه نوشتم که برای اینکه منافع کشور حفظ بشه چه جوری رفتار کنید، چه جوری دنبال بکنید که پولی هم ازتون نتونن بگیرن، نتونن تو داوری بهتون لب بزنن. اما 90% چه گوش نمیدن، چون اینا بعدشون شاید نمیاد که ما محکوم بشیم، بگن اینا کردن، اینا خائنن، اینا فلانن. چه کاریه؟ سیاست تا کجا میره؟ خب یه بحث دیگه که من بگم، اون بله اون که
اومدیم سوا آماده بکنیم، بله. یه خط از اهواز به تهران کشیدیم به خاطر اینکه پروژه تروریستی بود و اهواز چند روز بعد این خط
داشتی بود، درست حالا چیز بعدی که من دارم مسئله آقای بابک زنجانیه. بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقایون توی ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها، شرم‌آوره. اصلا آقای جلیلی باید توضیح بده رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشون چیه؟ چه رابطه‌ای داره آقای زنجانی با ستادشون؟ یه مجرمی که 2.7 میلیارد دلار پول کشور رو پیشش بوده، ما با چه بدبختی دنبال کرد؟ میگن اصلا اینو گرفتن به خاطر اینکه تحریم‌ها رو دور نزنن. این خود ای آقای میرکاظمی منو 10 بار برد تو کمیسیون چیز که چرا علیه چیز کار نمی‌کنی، علیه بابک زنجانی، حالا چرا حرف نمی‌زنی؟ ایدئولوژی اینقدر مقدسه؟ حزب اینقدر مقدسه؟ خودت یادت نیست؟ خودت منو می‌بردیم که بابک زنجانی رو شما باش کوتاهی می‌کنید. ما شاکی بودیم برای بابک زنجانی. قوه قضاییه گرفت، مگه ما میتونیم کسی رو بگیریم؟ مگه ما میتونیم به کسی حکم محکومیت بدیم، زندان بدیم؟ خب بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نقد برده فروخته. ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من، پول نقد که بده به افراد. همش قلنابی بود، همش حق بازی بود. از آقای اژه‌ای بپرسن، اژه‌ای خیلی، آقای اژه‌ای ایشانو خوب میشناخته و تحلیل درستی داشت از شخصیتش، رفتارش و پروندش. حرفا رو نزنید و هر قیمتی که آدم نباید بیاد کار بکن. من به هر حال اگه سوالی هم باشه دیگه در خدمتتونم. من ببخشید با آقای جلیلی گفتم بیا با هم مناظره کنیم. ایشان فکر میکرد توی مناظره هم میشه نیرو پوششی بفرسه، اینکه تبلیغات انتخابات نیست که پیش پوششی بیاری. من کشتی میخوام باید بگیرم، کشتی که نمیشه کس دیگه بفرسی. من از تو سوال دارم، من میخوام بگم آقای جلیلی چرا تو از حق خیار قبل استفاده نکردی؟ چرا از حقت برای خیال تدریس استفاده نکردی؟ از پوششیت بپرسم، پوششیت میگه من نمیدونم، من نبودم. من خودت میخوام بپرسم چرا اشتباه گزارش دادی به رئیس جمهور که خسارت این بالا نیست؟ چرا اشتباه گفتی؟ اینا رو از خودت باید بپرسم، کسی دیگه که نمیتونم بپرسم، خودت باید بپرسم. خودت هم باید بیای جواب بدی. هی میگن ستاد آقای جلیلی بیاد با ستاد چیز مناسب، اصلا اینا تو جریان نیستن، خودش بیاد. چرا میترسی؟ ببینید یه چیز جالب بهتون بگم. در مرداد 1392 من رفتم مجلس، آقای چیزم فکر کنم بود، من به عنوان وزیر معرفی شدم که برم رأی اعتماد بگیرم دولت اول آقای روحانی. آقای جلیلی رئیس دبیر ستاد دبیر شورای امنیت ملی بود. یه نامه نوشت به آقای رئیس، به آقای روحانی، به آقای روحانی به زنگنه دستور بدید درباره کرسن صحبت نکنه، به ضرر ماست. آقای روحانی هم به من ابلاغ کرد، من رفتم اونجا. قبلش هماهنگ شد، آقای زاکانی آمد هر چه دلش خواست علیه من گفت در مورد کرسن. خب منو زبانمو بسته بودن قبلش، بعدم این آمد همه حرفا رو زد اصلا بدون هیچ ملاحظه. خب حالا برم اونجا چی بگم؟ این مردانگیتونه؟ اون موقع هم از اون موقع میترسیدین با من صحبت کن، همین الانش هم میترسین با من رو در رو صحبت کن، فقط از پشت پرده صحبت میکنین. بیاید مرد باشید، بیاید با هم رو در رو صحبت میکنیم، ببینیم همه اینا رو بیاریم ببینم جواب چی داری. تو میگی دزدی شده، من کردم؟ بگو. هیئت مدیره شرکت نفت کرده، مدیرانی که در چیز بودن کردن، همونایی که کثافت کاری کردن که بعدن هم قرارداد رو به هم زدن به خاطر منافع دیگران خارجی، اونا رو شما که باید عمق راهبردی داری باید اینا رو بفهم. این عمق راهبردی بود که یه چیزو خراب کردی، یک قراردادی که واقعا میتونست رابطه راهبردی برای ما برقرار کنه، این عمق راهبردیتون بود، خرابش کردین. بعدش هم نتونستین قرارداد دیگه امضا کنید. کسی که میگه این ارزون فروختی، وقتی راست میگه که او خودش بره گرون، اگه نتونست بفروشه پس معلومه قیمتش همین بوده یا کمتر از این بوده. هیچ که اینا نمیگه شما 10 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار به کشور از این چیزا ضرر زدین، به نفع ابوظبی و بقیه کار کردید، الان هم معلومه چقدر باید خسارت بدید. همش هم میگی ما تقصیر خودتون بوده، مدیریت شما بوده. نه مدیر ما که کاری نبوده مثلا 284